برای شناخت بهتر روند جهانی شدن اقتصاد و مخصوصاً تجارت جهانی بهتر است عقربه تاریخ رو قدری به عقب برگردانده و مطالعه‌ای در مورد شناخت نهادهایی که در این امر نقش‌آفرین بوده داشته باشیم. در این ارتباط موضوع در دو فصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت که در فصل اول در مورد تشکیل نهادها و سازمانهای زیربط که در این فصل خود در دو بخش نهادهای پولی نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به طور مختصر و نهاد و سازمانهای تجاری نظیر گات و سازمان تجارت جهانی به طور مفصل‌تر مورد بررسی و در فصل دوم به تحلیل عملکرد سازمان تجارت جهانی پرداخته خواهد شد. در مورد بخش اول این فصل و در مورد تشکیل صندوق بین‌المللی پول می توان گفت که در جریان کنفرانسی که در ماه ژوئیه 1944 میلادی مطابق سال 1323 هجری شمسی در شهر برتون وود در ایالت نیوهمپشیر آمریکا در چارچوب مقررات سازمان ملل متحد با حضور 45 کشور این صندوق تشکیل گردید و قصدش برقراری و ایجاد یک کادر همکاری اقتصادی بود و اهداف آن رو در موارد زیل میتونیم مشاهده کنیم. 5 مورد به عنوان یک تشویق همکاری پولی بین المللی، 2 ایجاد تسهیل و رشد همراه با موازنه تجارت جهانی، 3 تشویق تحکیم مبادلات پولی، 4 کمک در جهت ایجاد یک سیستم چند جانبه پرداخت ها و 5 در اختیار قرار دادن منابع صندوق برای کشورهایی که در جهت برقراری تعادل و تراز حساب هاشون مشکل دارن. نهایتاً طرحی که توسط وایت یکی از متخصصین پولی فدرال رزرو بانک مرکزی امریکا تهیه و در آن به حذف هرچه سریع‌تر انحصارات و قیود موجود و تسهیل رشد و نظام امور پولی و تجارت بین المللی توجه داشت مورد توجه قرار گرفته و دول حاضر به این نتیجه رسیدن که میبایست یک نهاد که به تعادل مبادلات کشورها و قابل تبدیل بودن پول آنها کمک نماید به وجود آید. در راستای این نظریات و اهداف صندوق بین المللی پول تأسیس کردید و در کنار آن بانک بین المللی ترمیم و توسعه به وجود آمد که بعداً به نام گروه بانک جهانی نامیده شده و دارای 5 زیر مجموعه می باشد. 1 بانک جهانی برای ترمیم توسعه، 2 اتحادیه بین المللی توسعه، 3 شرکت مالی بین المللی، 4 آژانس چند جانبه ضمانتنامه سرمایه گذاری و 2005 مرکز بین المللی برای حل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری و عضو بودن در صندوق بین المللی پول یکی از شرایط اصلی عضویت در گروه بانک جهانی است و ایران به ترتیب در تاریخ های 29 دسامبر 1945 28 دسامبر 1956 و 10 اکتبر 1960 به عضویت بانک جهانی ترمیم و توسعه شرکت مالی بین المللی و اتحادیه بین المللی توسعه در آمده است. در این راستا ایالات متحده آمریکا هدف اساسی و مهمی رو تحت عنوان ایجاد یک نظام نوین جهانی بر اساس مذاکره از طریق سازمان‌های بین‌المللی رو دنبال و این خواسته آمریکایی و این خواسته آمریکا ابتداءً با تشکیل سازمان ملل متحد و سپس صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه عملی گردید. در مورد بخش دوم فصل اول در مورد تجارت بین الملل آمریکایی ها توسط اقتصاددانان شناخته شده بین المللی حمایت می شدند و به هر قیمتی می‌خواستن از تکرار ارائه راه حل‌های حمایت کننده‌ای پروتکسیونیست که در سال‌های 1930 مطرح می‌شد پرهیز نمایند. لذا با ارائه یک پیشنویس مجوز مذاکرات چند جانبه برای حذف تدریجی موانع مبادلات تجاری رو که میداد موضوع رو پیگیری کردن. در این ارتباط دو مذاکره از سالهای 1946 شروع گردید که یکی در مقر سازمان ملل متحد که سوژه آن ایجاد یک سازمان بین المللی تجاری و دیگری در شهر ژنو سوئیس که دستور کار آن کاهش موانع گمرکی نظیر تخفیف حقوق و عوارض گمرکی بود. مذاکره اول که در مقر سازمان ملل متحد جریان داشت در مارس 1948 تحت عنوان منشور هاوان جمع‌بندی گردید و نهایتاً به عنوان یک معاهده فراموش شده بدان نگریسته شد، زیرا کنگره آمریکا از تصویب آن خودداری و علت آن را مغایرت با اصل حاکمیت ملی آمریکا در زمینه سیاست‌های تجاری بیان نموده و نتیجتاً هیچ سازمان تجارت جهانی یا هیچ سازمان تجارت بین‌المللی در آن سال تشکیل نگردید. ولی مذاکره دوم که در شهر ژنو سوئیس جریان داشت در اکتبر 1947 به نتیجه رسیده و منجر به تنظیم یک قرارداد کلی در زمینه تخفیف تعرفه‌های گمرکی گردید که زیربنای تشکیل یک نهاد بین المللی جدید در زمینه تجاری به نام گات را فراهم آورد و در آن به نحوه عمل و تشکیلات در قالب 38 اصل تحت عنوان معاهده گات توجه و در لحظه پایانی مذاکره و تنظیم قرارداد نهایی فقط 23 کشور حضور داشته به عنوان اولین مؤسسین این نهاد محسوب میشند. و این قرارداد از ابتدای ژانویه 1948 به مرحله اجرا درآمد و متکی بر 5 اصل اساسی به شرح زیر بود. اصل اول، اصل دولت کاملة الوداد که بر اساس این اصل تمامی اعضا امضا کنندگان از مزایا به طور مساوی برخوردار می شوند، بدین صورت که اگر دو کشور آ و ب به طور دو جانبه تخفیفاتی برای حقوق گمرکی مبادلات خود قائل شوند، این امتیاز به طور اتوماتیک شامل دیگر امضا کنندگان این قرارداد می شود. اصل دوم، ثابت بودن حقوق گمرکی، بدین صورت که هر امضا کننده باید حد اکثر حقوق گمرکی معین شده رو رعایت و از آن تجاوز نکند و این حد اکثر برای 3 سال تعیین که در صورت عدم تجدید نظر در آخر مهلت به طور اتوماتیک تمدید می‌گردد. اصل سوم اصل تایید محصول از نظر ملی، بدین صورت که به محض ورود یک کالا که حقوق گمرکی آن پرداخت شده باید از بعد مقررات داخلی از حقوق مساوی با کالاهای تولید در داخل برخوردار باشد. اصل چهارم، صریح و شفاف بودن سیاست‌های تجاری است، بدین صورت که کلیه امضا کنندگان باید کلیه موانع واردات رو به جز حقوق گمرکی حذف نمایند، مخصوصاً ایجاد محدودیت‌های کمی من شده. اصل پنجم، تعادل در دادن امتیاز به طرفین هست، بدین صورت به مشروط می‌نماید که تمامی کشورها در صورت ارائه امتیاز از ناحیه یک طرف، طرف‌های متقابل نیز می‌بایست امتیازی برای دیگری قائل گردد. استثنایی به این اصل، به این اصول نیز در معاهده در نظر گرفته شده که چون این نهادگاد عملاً از سال 1995 با تشکیل سازمان تجارت جهانی انحلال آن اعلام شده، نیازی به اشاره به آنان ملحوظ نمیشه. در مجموع معاهده گات در چارچوب ضوابط مطرح بوده و بدنه اصلی این نهاد رو کشورهای اصلی امضا کننده معاهده تشکیل میداده و جلسات آن به صورت سالیانه بر اساس هر دولت یک رأی برگزار می شده. شورای گات در حد فاصل جلسات سالیانه تشکیل و وظیفه اصلی آنان آماده کردن پرونده های مهم برای تصویب در جلسات سالیانه بوده است و در رأس امور سازمانی گات یک سکرتاریا که شامل مدیر کل و معاون کل و 2 معاون کل و مدیران بخش ها میشه وجود داشته و عمل میکردن. نحوه عمل کرده گات تحت 2 عنوان به صورت دوره‌های مذاکره و بخش حل اختلافات مطرح بوده که وظیفه اصلی گات برگزاری مرتب مذاکرات تجاری چند جانبه بین کشورهای امضا کننده بوده و از سال 1947 7 دور مذاکره انجام گردیده که میتوان از دور اول در ژنو با 23 شرکت کننده در سال 1947 دور دوم در فرانسه با 33 شرکت کننده در سال 1949 دور سوم در ترکوای با 34 شرکت کننده در سال 1951 دور چهارم در دیلبان با 35 شرکت کننده در بین سالهای 1960 تا 61 دور پنجم در کندی با 48 شرکت کننده بین سالهای 1964 و 67 دور ششم در توکیو با 99 شرکت کننده 1973 تا 79 و دور هفتم در اورگوئه با 120 شرکت کننده بین سالهای 1986 تا 1994 نام برد. در دور مذاکرات اول تا پنجم اساساً بر کم کردن موانع تعرفه‌ای تأکید و تصمیم گیری شده و از دور مذاکرات ششم و هفتم مذاکرات به کالاهای غیر تعرفه‌ای نیز سرایت داده شده و آنچه که مهمه افزایش پیوستن کشورهای مختلف به این معاهده که با عضویت 23 کشور در سال 1947 میلادی شروع شد به 120 کشور در سال 1994 در کنفرانس مراکش رسیده که همراه با تنوع ورود موضوعات مختلف در این مذاکرات علاوه بر مذاکرات اصلی در مورد کالاهای تعرفه‌ای کالاهای غیر تعرفه‌ای نظیر موارد کشاورزی و پوشاک و موارد دیگری رو هم در بر می گرفته. آنچه در آخرین دور مذاکرات که به عنوان مذاکرات اوگوئل از سال 1986 تا 1994 مطرح بوده معاهدات مهمی تنظیم و امضا گردیده که می توان به عنوان مثال به 5 مورد آن اشاره کرد. اول معاهده در مورد تجارت و ارائه خدمات، دوم معاهده مالکیت اختراعات، سوم معاهده تجارت در مورد تکستیل و پوشاک که در نتیجه این معاهده، معاهده معروف AMF، اکورد مولتی فیبر که در سال 1974 تنظیم شده بود رو فرض گردیده. چهارم معاهده در مورد کشاورزی و کاهش حمایت‌های دولتی رو مد نظر داشته و پنجم معاهده در مورد رفع موانع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رو نام برد و در سالهای آخر دور هفتم پیشنهاد میشه که گات به صورت نهاد بوده تبدیل به سازمان تجارت جهانی گردد که این مبنای تشکیل WTO یا OMC رو به فرانسه پایه‌ریزی کرد. در بخش حل اختلاف در نهاد بین المللی گات این حق برای هر عضو در نظر گرفته شده که بتواند علیه عضو دیگری که تعهدات خود رو بر اساس معاهده گات مستقیم یا غیر مستقیم انجام نداده شکایت مطرح نماید که نحوه رسیدگی و مراحل آن به صورت طرح مستقیم اعتراض به کشور متقابل و پیشنهاد حل اختلاف از طریق مشاوره و مذاکره دو طرفه و در صورت عدم حصول نتیجه در مورد اول مسئله به صورت جزایی نزد مجمع عمومی اعضا طرح که در دو مرحله صورت می گرفته. مورد اول در ارائه اختلاف به کارشناسان مستقل که آنها گزارش نهایی رو به صورت ارائه یک راه حل مطرح می کردند. دوم سپس کشورهای عضو اون رو جهت اجرای نظریات کارشناسان به کشورهای طرف اختلاف ارائه می‌دادند. بررسی اجمالی نشانگر اونه که اعتراضات از سال 1970 رو به روش گذاشته و علل خصوص ارائه اعتراضات علیه آمریکا چندین برابر شده است و ردیف‌های بعدی متعلق به ژاپن و اتحادیه اروپا می باشد. این نحوه رسیدگی به اختلافات از انتقادات مصون نبوده چون این نحوه مبتنی بوده بر یک نحوه رسیدگی تحت تأثیر مقررات تبعی و حق وتو برای اعضای غیر متقلف قائل شده. دوم گات هیچ مدت معینی برای رسیدگی به اختلاف و تصمیم گیری قائل نشده. سوم کشورهای عضو فقط به پیشنهاد حل اختلاف بر اساس گزارش کارشناسان مستقل اکتفا کرده و ضمانتنامه اجرایی نداشته که در این حال در اکثر اوقات کشورهای طرف درگیر به این توصیه ها توجه می کردند. نهایتاً با توجه به ازدیاد موارد مطروحه در جلسات گات و عدم وجود یک مقررات کامل با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف اعضا و ناتوانی گات نمایان بوده و کشورهای عضو رو بران داشته که نظریه تبدیل نهاد گات به سازمان بین المللی به نام سازمان تجارت جهانی به طور جدی مطرح و در سال 1994 در کنفرانس مراکش تبدیل نهاد گات به سازمان تجارت جهانی جنبه رسمیت پیدا کند و سازمان تجارت جهانی به صورت یک سازمانی که شخصیت حقوقی داشته باشد اعلام موجودیت نماید.